میشه.
بله آقای دکتر محمدی فارسانی، نشانه های کمبود کلسیم در خانوم ها به چه صورت؟
من یه اشاره به میزان نیاز کلسیم بکنم که اصلا ما چقدر نیاز داریم بکنم.
برای هم خانوم هم آقا
فرقی نمی کنه. کلن میزان نیاز توی دوره کودکی 1000 میلی گرم ما نیاز داریم، توی بزرگسالی هم اتفاقا همین 1000 میلی گرم نیاز داریم، اما توی دوره نوجوانی نیاز ما به کلسیم 1300 میلی گرمه. توی بارداری و شیردهی هم بین 1000 تا 1300 میلی‌گرم. یعنی چی؟ اینو تأکید دارم که همه مادرایی که والدینی که نوجوان توی خونه دارن، میزان نیاز کلسیم نوجوانانشون از خودشون بیشتره. یعنی خیلی حواسمون رو جمع کنیم که نوجوانان ما مقدار کلسیم کافی دریافت کنن، و البته دوره بارداری و شیرده. توی سالمندی هم نیازش 1000 میلی گرم تا 1300 میلی گرم، که معمولا توی خانم ها به سمت 1300 میلی گرم میره، توی آقایون 1000 میلی گرم. یعنی میخوام تأکید کنم، عرض کردم ما تا 30 سال زمانیه که اسکلت بندی ما کامل میشه. اگر دوست داریم فرزندمون دچار پوچ استخون نشه، تحلیل استخون براش اتفاق نیفته، از نوجوانی باید مراقبش باشیم، چون وقتی اسکلت بندی تشکیل شد دیگه تو کاری نمیتونی انجام بدی. پس و رفرنس هام نیاز نوجوان رو به کلسیم بیشتر از کودکی و بزرگسالی میگه. باز اشاره کرد اون شنونده عزیزمون که دردای عضلانی خیلی رایجه، اون خستگی، کوفتگی، درد و اسپاسم و گرفتگی عضله، به خصوص مادرایی که هم کار خونه میکنن هم شاغل هستن، خیلی رایج این علائم که یکی از دلیلاش میتونه به خاطر کمبود کلسیم باشه. بی‌حسی، خواب رفتگی دست و پاهامون، اون خستگی مفرطی که اتفاق میفته، کاهش تمرکزمون، حافظمون کم میشه، فراموشی، اون احساس بیخوابی، حتی ممکنه مشکلات مو و ناخون کمبود کلسیم برای ما ایجاد کنه. افسردگی باز یکی از در واقع دلایلش میتونه کمبود کلسیم باشه. فرد مستعده اون ابتلا به افسردگی میکنه. نهایتا اگه خیلی حواسمون رو جمع نکنیم و سطح سرومی کلسیم خیلی پایین بیاد، ممکنه دچار آریتمی یا ضربان قلب نامنظم باشه، ممکنه فرد رو به سمت تشنج پیش ببره، و حتی ممکنه اگه خیلی مراقب نباشیم خیلی خیلی خطرناکتر پیش بره. و از همه اینا مهمتر اون پوکی استخونه است.
خب اگر این نشانه ها رو داشت مراجعه کرد به پزشک، بلافاصله درخواست انجام آزمایش میشه، درسته؟ که سطح کلسیم اندازه گیری بشه.
نکته ای که خیلی خیلی مهمه اینه که سطح خونی کلسیم گویای کمبود کلسیم نیست.
بله.
چرا؟ چون کلسیم رو عرض کردم اینقدر این هورمون، این ماده مغذی حساسه برای عمل کرده بدن، که بدن نمیذاره سطح خونیش تغییر کنه. یعنی من ممکنه چندین بار آزمایش کلسیم بدم اما سطحش خوب باشه. این به چه قیمتی سطح کلسیم توی خون من طبیعی بوده؟ اومده از تمام ذخایر من، از اسکلت بندی من، از استخونهای من برداشت کرده که توی خون مقدارش بالا بوده. پس فقط به یه سطح خونی یا سطح سرومی کلسیم اکتفا نکنیم، حتما دقت داشته باشیم برنامه غذاییمون رو ارزیابی کنیم. آیا 2 تا 4 واحد لبنیات تو برنامه غذایی روزانمون داریم؟ اگر داریم میتونیم بگیم احتمال این که من کمبود کلسیم پیدا کرده باشم خیلی کمتره. پس خیلی واجبه ارزیابی ها، هم شرح حال، هم معاینه بالینی، حتی ممکنه اقدامات تشخیصی نیاز باشه غیر از آزمایشگاهی، برای اینکه بفهمیم آیا ما کمبود کلسیم داریم یا نداریم.
آقای دکتر، اینکه سنجش تراکم استخوانی هم میشه میتونه نشون دهنده باشه؟
قطعا میتونه کمکمون کنه که وضعیت در واقع اسکلت بندی ما رو نشون میده. آیا توی مراحلی هستیم که میزان کلسیوم اسکلت من خوبه یا نه استئوپنی داریم، یعنی یه مرحله قبل از استئوپروزم، یا نه اساسا استئوپروز دارم. و برای من خیلی کمک میکنه که یه وقتایی لازم درمانهای دارویی غیر از مکمل هم برای فرد تجویز بشه که متخصص مربوطش، پزشک مربوطش براش تجویز میکن.
آقای دکتر، انقدر مهمه این پوک استخوان که ازش به مرگ خاموش، بیماری خاموش هم یاد میکنن، درسته؟
چون یه وقتایی من یه مثلا سرما میخورم، عطسه میکنم، سرفه میکنم، گلوم درد میشه، سری میفهمم، سری میرم پزشک معالجش میکنم، بهش میرسم. اما پوک استخوان یه چیزی نیست که سری علامت بده، درست. یه وقتایی به من علامت میده که دیگه کار از کارزار گذشته،
بله.
یعنی دیگه وقت هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. به این خاطر میگیم پیشگیری خیلی مهمتر از درمانشه.
بله. در زمینه مصرف مکمل های کلسیوم، خانم ها چه نکته‌ای رو باید حتما بهش توجه بکنن و مکمل ها به چه اشکالی در دسترس قرار میگیره یا عرضه میشه؟
اصولا کلسیوم به شکل های مختلف کربنات سیتراته و دو سه فرم دیگه توی بازار مکملش موجوده. کلسیوم کربنات، میزان اون کلسیوم المنته یا اون کلسیومی که باید وارد بدن ما بشه براش بیشتره،
بله.
فرم کلسیوم کربنات اون، اما علائمی برای مریض بیشتر ایجاد میکنه، علائم گوارشی و اینا، مثل یبوست، مثل علائمی که عدم تحمل و اینا داره. فرم دیگرش کلسیوم سیترات که اتفاقا کلسیوم کربنات اسید معده رو نیاز داره. کلسیوم سیترات فرمیه که علائم گوارشیش کمتره،
بله.
اما از اون ور تحملش بهتره. اینی که کدومش برای شما مناسبه حتما پزشک معالجتون، تیم درمانتون صلاحتون رو میدونن و براتون تجویز میکنن. باز هم اینو تاکید دارم، اینی که من برم داروخونه بگم یه مکمل کلسیوم بهم بده، چون انواع مختلف داره و چون بدن شما میتونه برای یکیش براتون از بیشتر اذیتتون کنه، یکیش براتون مناسب تر باشه، بهتر اینه که تحت نظر تیم پزشکتون نوع مکمل کلسیومتون هم استفاده کنید. و مطمئنن میدونیم عارضه‌های خیلی زیادی ممکنه این مکملا برای ما ایجاد کنه که شایع‌ترینش یبوسته، به خصوص سالمندان عزیز که عملکرد دستگاه گوارششون کمتره، حرکات دستگاه گوارش کمتره، فیزیولوژی به سمت این میره که فعالیت کمتر هست، حالا یه دارو یا مکملی هم بخورن که باز این رو بدتر کنه، عارضه هایی رو براشون ایجاد میکنه، عوارض گوارش دیگه مثل گاز معده، مثل نفخ، مثل احساس ناخوشایند توی دستگاه گوارش هم میتونه با خوردن مکمل ها ایجاد بشه، که اگر به درستی نوع مناسب بدن هر فرد تجویز بشه احتمال این عارضه ها خیلی کمتر.
آقای دکتر، پس به شکل هم قرص وجود داره مکمل کلسیوم، به صورت قرص جوشان هم،
بله، هست. بله، علاوه اشکال دارویش هم هم قرص داریم، هم قرصهای جوشان داریم، شربت اون موجود،
بله.
هست و فرد میتونه هر کدوم از این اشکال رو استفاده بکنه.
بله. آقای دکتر، کلسیوم ممکنه با بعضی از عناصر تداخل درش ایجاد بشه و جذبش بیاد پایین، برای جذب بالاترش چه باید کرد؟ باید یه عنصر دیگه یا ویتامینی بیاد به کمکش؟
دقیقا خدمتون عرض کنم که اون علاوه شیمی،
بیوشیمی، بله،
بیوشیمیش، علاوه بیوشیمی، ترکیبات دو ظرفیتی مثل کلسیوم، مثل آهن، مثل روی، که مثل منیزیوم، که معمولا هم اینا خیلی ها همزمان مصرف میشه، اینا جذبشون با هم تداخل داره، یعنی اگر من قرص آهنم و با قرص کلسیوم همزمان بخورم جذبشون میاد پایین تر. قرص آهنم و با قرص زینک همزمان بخورم جذبشون میاد پایین تر. خب ما توصیه‌مون اینه که تا میتونیم کلسیوم رو جدا بخوریم، همراه با مکمل‌های دیگه استفاده نکنیم.
بله.
حتما حتما با مقدار آب کافی استفاده کنیم که عوارض رو به خصوص یبوست رو براش کمتر کنه. و البته نوع کلسیوم کربنات چون نیاز به اسید معده داره میتونه همراه با غذا هم استفاده بشه، به خاطر اینکه اون اسید معده کمک کنه جذب کلسیوم رو بالاتر ببره.
خب ویتامین دی
مطمئنن دریافت کافی ویتامین دی میتونه جذب، در واقع سطح خونی کلسیوم و ذخایر کلسیوم رو درست مدیریت کن. اگر قرصی که استفاده میکنیم کلسیوم همراه با ویتامین دی باشد خیلی بهتره، اگرم نه میتونیم ویتامین دی رو جدا، کلسیوم رو جدا استفاده کنیم. ویتامین دی توی بدن اثر افزایش جذبش رو برای بدن ما صورت میده. این توصیه‌ای که توصیه وزارت بهداشت برای همه ماهاست توی بزرگ سالا که 50,000 واحد ویتامین دی رو ماهانه یه دونه استفاده کنیم
برای همه مردم.
بله،
دنیاست.
بله این برای همه در را توصیه تو ایران هم داره اجرا میشه و ما توصیه هم
به خصوص از زمان کرونا خیلی
بیشتره که ما یه مثال خیلی بارزی رو به همه عزیزان و بیمارا من مثال میذارم که ما تو سفرمون اول هر ماه بیاریم هممون یکی یه دونه رو بخوریم که یادمون نره اول هر ماه این قرص ویتامین دی 3 مون رو خوردیم. اگر اون یه دونه رو بخوریم همون میتونه در افزایش جذب کلسیوم من در طول این ماه کمک من بکنه. و البته اگه کم بوده ویتامین دی داشته باشیم که باید درمان خاص خودش رو خیلی منظمتر دریافت بکنه.
آقای دکتر محمدی فارسانی، مصرف بیش از اندازه کلسیوم و منابع غذایی اون چه عوارضی ممکنه ایجاد بکنه؟ چون سوال هست آیا میتونه باعث سنگهای کلیوی بشه و اگر سنگی وجود داره میتونه تشدید بکنه و دردها رو و مشکلات رو ادامه دارش بکنه؟ به چه صورت؟ ما رسوب کلسیوم هم در بدن داریم؟ بفرم.
قبلش اشاره به این نکته بکنم که اساساً ما چه موقع دچار کمبود میشیم، تو کیا کمبود ایجاد میشه برامون؟
بله.
وقتی که ما دریافت غذایی کلسیوممون کم باشه که لبنیات مهمترینش کم بخوریم، وقتی که اینکه ما ملینها رو زیاد استفاده کنیم. عزیزایی که بیماری دارن به هر دلیل دارن کورتون مصرف میکنن، خوردن زیاد نوشابه اصلا فکرش هم نکنیم، الکل، کافئین، اینها باعث کمبود کلسیوم میشه. و البته عزیزایی که کمبود ویتامین دی دارن و اونایی که نارسایی کلیه دارن افراد خیلی خاصی هستن که اینا در معرض کمبود کلسیومن. اینا خیلی خاص باید حواسشون جمع کنن به اندازه کلسیوم بخورن. حالا از اون ور اگه زیاد کلسیوم بخورم من ممکنه مشکلی برام پیش میاد، پاسخش مثبته. خیلی باید مراقب باشم. اشاره کردین شایع ترین سنگ های کلیه سنگ های کلسیوم، مهمترین دلیلشون هم دریافت در واقع زیاده، یکی از مهمترین دلیلاشون هم دریافت زیاد این مکمل های کلسیومیه که احتمالشو سنگ کلیه رو برای من زیادتر میکنه، جذب آهنمون رو کمتر میکنه، مشکلات کلیوی برامون ایجاد میکنه، خطر حمله قلبی برامون داره دریافت زیاد کلسیوم. و مطمئنن وقتی کلسیوم زیاد دریافت شه تو خیلی از بافت ها، غضروف، تو عضلات امکان رسوب این کلسیوم وجود داره، وقتی عارضه هایی رو ایجاد میکنه که دیگه به این راحتی نتونیم در واقع درمان
کنیم. اون عارضه ها نشانه هایی داره که متوجه بشه فرد یه مشکلاتی درش شکل گرفته یا نه اونام خیلی بی سر و صدا؟
نه خیلی هاشون بی سر و صدا. من اتفاقی و مثلا یه اقدام تشخیصی انجام اینجام که رسوب کلسیوم داشتی، ولی به یه جایی میرسی که اون وقت درمانش درمان خیلی سختیه، یه جراحیه، یه مسیریه که به این راحتی قابل درمان نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر محمدی فارسانی خیلی متشکرم از حضور شما و طرح مثل همیشه مطالب مفید و ارزشمند و کاربردی. امروز یاد گرفتیم ازتون در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف کلسیم برای خانوم ها. دوستان شنونده این برنامه غذا سلامت زندگی واقعا یه فرصت خوبه که میتونه راهنما باشه برای نگرش در برنامه غذاییمون و اینکه به این نتیجه برسیم یک تغذیه درست میتونه برای تامین حفظ و ارتقای سلامت ما چقدر نقش داشته باشه. با حضور کارشناسان محترم، مهمانان گرامی مثل آقای دکتر محمدی فارسانی و دیگر بزرگواران و استادان خوب من در این برنامه، خیلی متشکرم از شما.
خواهش، آرزوی زندگی پر رونقی رو برای همه شنوندگان عزیز دارم.
خیلی ممنون از شما. دوستان شنونده، لطفاً پرسش هاتون رو مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102 رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه، همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار ابوالفضل بیرامی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و شما شنونده دومین قسمت از پادکست تراز. به جمع ما خوش اومدید. امروز قصد داریم در مورد رئیس جمهور آینده صحبت کنیم. رئیس جمهوری که من دوست دارم چه ویژگی‌های اخلاقی و کاری باید داشته باشه؟ در ایران رئیس جمهور به عنوان بالاترین فرد قوه مجریه 19 وزیر و 14 معاون انتخاب میکنه و تعدادی دستیار، مشاور و نماینده ویژه داره تا بتونه امور اجرایی رو به بهترین شکل ممکن پیش ببره. با این همه مسئولیت و وسعت فعال ها، بهترین رئیس جمهور چه کسی میتونه باشه؟ بررسی محبوبیت شخصیت‌های سیاسی مثل رئیس جمهور در دنیا کار ساده‌ایه. خیلی از مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا معیارها و درجاتی برای شناخت بیشتر شخصیت‌های سیاسی تعیین کردن. اما این مقیاس‌ها در هر زمان و در بین کشورهای دنیا متفاوته. چندی پیش که از کانال‌های مجازی به موضوع بهترین و بدترین رؤسای جمهور آمریکا پرداخت و در تحقیقات جدید به مناسبت روز رؤسای جمهور از 154 متخصص در انجمن علوم سیاسی آمریکا خواست تا به هر یک از رؤسای جمهور آمریکا از ابتدا تا الان بر اساس معیارهای مختلف از 0 تا 100 امتیاز بدن. ابراهام لینکلن با میانگین امتیاز 93 به عنوان بهترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده انتخاب شد. روزولت و جورج واشنگتن با میانگین امتیاز 90 در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در این بین دونالد ترامپ با میانگین امتیاز 100 بدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده آمریکا شناخته شد. و اما در ایران، طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی کشور ایرانی الاصل، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی باشه. ولی در سال 1400 شورای نگهبان ملاک‌های دیگه‌ای رو برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرد. بر اساس نظر شورای نگهبان، نامزدها باید حداقل 40 سال و حداکثر 75 سال سن داشته باشند. حداقل مدرک تحصیلی نامزدها کارشناسی ارشد یا معادل اون و یا 4 سال سابقه مدیریتیه. بعد از ثبت نام نامزدها و طی شدن مراحل قانونی، نوبت به مردم میرسه که بهترین گزینه رو انتخاب کنن. شخص رئیس جمهور منتخب همه مردمه، از خانه‌دار تا استاد دانشگاه، از کشاورز تا تاجر و فروشنده، از ساکنان دورترین روستاها در خطوط مرزی تا شهروندان شهرهای بزرگ و پایتخت نشینان. رئیس جمهور باید خواسته های همه رو در نظر بگیره، از جوانی که میخواد ازدواج کنه تا سالمندی که به دنبال هزینه های درمانه، از نویسنده‌ای که میخواد کتابش چاپ بشه تا معلمی که دغدغش ادامه تحصیل دانش آموزانه، از روستاییانی که به دنبال آب و جاده برای رفت و آمد تا شالیکاری که دنبال بذر اصلاح شده برای محصول بهتره. که هنوز دارید پادکست تروس رو میشنوید. رئیس جمهور منتخب یک نفر از یک جمعیت میلیونیه، کسی که برخواسته از ملت، با سختی‌ها و آرزوها، با فرازها و فرودها آشناست. رئیس جمهور آینده باید در برابر تمام اظهار نظرها سنجیده صحبت کنه، مسئولیت پذیر و مستقل عمل کنه. رئیس جمهور آینده کسیه که طبق قانون و در مسیر اخلاق حرکت میکنه. رئیس جمهور اخلاق مدار فردی صادق با سابقه شایسته و دور از سطحی نگری هاست. رأی یک ملت به کاندیدای اصلی اعتبار و تأیید میلیونی یک مدیر لایق برای اداره امور و نماینده ای از یک کشور برای مشارکت در عرصه های جهانیه. اما ویژگی های رئیس جمهور به همینجا ختم نمیشه. رئیس جمهور رابط امور اجرایی داخلی و خارجی، پیشبرنده صنعت و دانشگاه، هدایت کننده آموزش و بهداشته. رئیس جمهور گسترش دهنده روابط خارجی، حفظ امنیت، پیشرفت تجارت و رشد فرهنگی و اقتصادیه. خلاصه رئیس جمهور منتخب من فردی چند وجهی، اخلاق مدار، نکته سنج و هوشیاره. همراهان پادکست تراز از رادیو سلامت، اگه خاطرتون باشه رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی 1400 خطاب به ملت ایران 8 خصوصیت رئیس جمهور مطلوب کشور رو برشمردن و فرمودند:
هر کسی که به دنبال سعادت کشور هست یه چنین رئیس جمهوری میخواد. اولا با کفایت باشه، دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشه. ثانیا با ایمان باشه، اگر بی ایمان بود نمیشه بهش اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور رو، منافع کشور رو، مردم رو وقتی میفروشه. بعد عدالت خواه باشه، ضد فساد باشه، دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشه، یعنی با عملکرد اوتو کشیده و اینها نمیشه کار کرد. برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود داره یه حرکت جهادی و انقلابی لازمه، بایستی عمل کردش اینجوری باشه. به توانمندی های داخل معتقد باشه، بعضی هستن نمیدونن که در داخل چه خبر هست، و به جوانان معتقد باشه، جوانها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. واقعا هر جایی که جوانها وارد میشن گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن. امیدوار باشه، آدم مایوس و بددین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشه. این اگر چنانچه یه چنین کسی باشه که بتوانه مشکلات رو مدیریت کنه و بیاد سر کار، مطمئنن این کشور رو به نقطه مطلوب خواهد رسوند.
خمینی رحمت الله علیه هم در بیاناتی به ویژگی‌های رئیس جمهور خوب اشاره فرمودند:
دولت که میخواد خدمت به این مردم بکند و رئیس جمهور و امثال اینها که میخواد خدمت به این مردم بکنند، توجه بکنند که خدمت گذارند، در دل خودشون این مطلب را ایمان بیارند بهش که ما خدمت میخواییم به این مردم بکنیم. ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم برش حکومت کردن. میخوام یه همچی حکومتی باشه. شما باید در روحیتون این مطلب را حفظ کنید و مردم هم باید مواظب شما باشن و مواظب همه اینها باشن و هر یک از ما و شما و همه خواستیم که از اون راهی که اسلام داشته است، از اول راهی که داشته است و از اون طریقی که انبیا داشتند ما بخواهیم عدول کنیم، اون روز نمونه شکست پیروزی اسلام پیدا میشد و تا یک همچه مسئله پیدا نشده پیروزی در جای خودش شک نکنید که هست، البته برای خدا باید باشد.
دوستان و شنوندگان پادکست تراز از رادیو سلامت، در کنار آنچه که رهبر انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند، برخی اندیشمندان هم 19 خصوصیت رئیس جمهور خوب و برگزیده رو بیان کردند. مثلا گفتند رئیس جمهور باید نماد انسجام و نظم فکری باشه. رئیس جمهور باید از تفکر تحلیلی برخوردار باشه. رئیس جمهور باید نماد عقلانیت و پیشرفتگرایی باشه. رئیس جمهور باید تقویت کننده عزت ملی، اعتماد ملی و حس عضویت ملی باشه. رئیس جمهور باید از خود رهیده و دل به خدا سپرده باشد. رئیس جمهور باید حکیم، بصیر و برخوردار از نظام معرفتی الهی باشد. همراهان پادکست تراز، برای همه ما ایرانی ها این روزها زمان تصمیم گیری و انتخاب دوباره است. با شهادت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور مردمی و خستگی ناپذیر، همه باید به فکر انتخاب فردی اصلح برای پیشبرد اهداف کشورمون باشیم. و اما برای اینکه شناخت بهتری از کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشیم، به شما پیشنهاد می‌کنیم که مناظره‌های کاندیداها رو از طریق رسانه ملی، چه رادیو و چه تلویزیون دنبال کنید. وعده ما 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت از خدمتگزاری و نوکری برای این مردم.
خیلی تقدیر تشکر می‌کنم که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردی.
بعد از انقلاب به جون اومده منطقه، پیش از انقلاب مرده بودم.
دولت هم خدمتگزار ملته، خدمتگزار جمهوره، تمام ملت، حتی اونایی که ممکنه رأی به بنده نداده باشن، من خدمتگزار اونها هم خودمو میدونم و نسبت به اونها هم احساس مسئولیت دارم و وظیفه‌م اینه.
آنچه که شنیدید پادکست تراز بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جهیزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب
تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره.
خب
تو بودی همه جهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میرساجدی، آقای مصیب باقری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری. کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.